بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یوسف توسط آیت الله جوادی آمالی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضعاف أحلام وما نحن بتعبير الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتين أنا أنبئكم بتعبيره فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يعاف الناس وبه يعصرون. در جريان رؤیای ملک مصر تعبیر این است که اینی ارا، که قبلا در اون نوبت هم گذشت که رؤیای وجود مبارک یوسف سلام الله علیه با فعل ماضی تعبیر شد، اینی رأیت و احد عشر کوکباً، اما رؤیای اون زندانی ها و رؤیای ملک مصر با فعل مضارع تعبیر شده است، گویا اونها خواب را مکرر می دیدن. تعبیر به فعل مضارع یا از باب احضار حکایت گذشته است، یعنی اون چرا که گذشته است الان داره ترسیم می کند، لذا با فعل مضارع یاد می کند. یک، یا نشانه استمرار است، معلوم شود چند بار این خواب را دید. دو، یا خوابهای مکرر است، خوابهای متنوع است، یک بار خواب میبیند که هفت گوز گاو چاق، هفت گاو لاغر، این گاوها لاغر، اون گاو چاق میخورن، در یک نوبت دیگر هم خواب میبیند که هفت خوشه سبز است، هفت خوشه خوش، همه را یک شب خواب نمیبینند. اینها مصحح تعبیر به فعل مضارع است که اینی ارا. مطلب دیگر این که جریان سنبله ها که هفت سنبله سبز است و هفت خوشه خوش، این بار زائدی ندارد که اون هفت خوشه خوش این هفت خوشه سبز را از بین میبرند، اما در جریان هفت گاو چاق و هفت گاو لاغر یه پیام زائدی دارن که سه مطلب را میرساند. یکی این که هفت گاو چاق دیدن، دوم این که هفت گاو لاغر دیدن، سوم این که این گاوهای لاغر اون گاوهای چاق را از بین میبرن. این سهم تعیین کننده در تعبیر رؤیا دارد. اگر این نبود نظیر سبع سنبلات خضر و اخر یابسات بود، این رای حل نداشت. و همین معنا را می توان در جریان خوشه ها هم مطرح کرد، منتها از باب و حسب ما یعلم و منه جائز، منظور این است که هفت خوشه سبز است، هفت خوشه خوش، و این هفت خوشه خوش باعث از بین رفتن اون هفت خوشه سبز است، همونطوری که و آخر یا بساد از اونجا استفاده شد و سب اون آخر یا بساد گرچه هفت ذکر نشد ولی هفت استفاده شد، این یأکل ما قدمت لهم نهم یا مثلا یأکل کذا هم از همون قبل استفاده می شود. پس دو نکته در جریان گاب ها ذکر شد که هیچ کدام از اون دو نکته در جریان خوشه ها ذکر نشد. یکی این که در جریان گاب ها فرمود هفت گاب لاچاق و هفت گاب لاغر، در جریان خوشه فرمود هفت خوشه سبز و خوشه های خوش، نفرمود و هفت خوشه خوش، نفرمود و سب اون یا بساد، فرمود و آخر و یا بساد. دوم این که در جریان گاو ها فرمود به این که یأکلهن سب اون اجاف، هفت گاو لاغر اون هفت گاو شاق را میخورن. در جریان خوشه ها نفرمود این هفت خوشه خوش باعث از بین رفتن اون هفت خوشه های سبزن. بله بله، خب نه، این بعضی داخلی است، البته این قرینه داخلی، این را دیگران هم داشتن، این یفسر و بعضی و بعضا کمک های خارجی است. خب این از سیاق میشه استفاده کرد. فرمود و قال الملک انی ارى سبع بقرات سمان که یاکلهن سبع اجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات، یعنی اون هفت اون خوشای خوش هم هفتان و هم باعث از بین رفتن این خوشای سرسبز و پرثمرن. به خود این هم تعجب برانگیز است که چگونه گاوهای لاغر گاوهای چاق را می درن. بالاخره شیر اگر گاو را بدرد امر عادی است، اما گاو لاغر گاو چاق را بخورد، خب تعجب برانگیز است. یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرو. این مطلبش قبلا گذشت، پادشاه مصر گفت فتوا بدید، فتوا هم برای حل معضل علمی است، اختصاصی مسئله فقه ندارد. به همه درباریان خطاب شد، در بین اینها خب عالمانی هم بودن که اون روز اون عصر تعبیر رؤیا هم بود، این کنتم للرؤیا تعبرون گذشت. اونها در پاسخ گفتن که این از غاس و احلامه، فکر کردن دیدن که این نظیر چند تا دسته علف است که تر و خوش با هم است، وقتی در یه باقی علف ها را میچینن بالاخره چهار تا علف هرز است، چهار تا علف خوراکی است، چهار تا چوب خشک هست، چهار تا برگ تازه است، این رطب و یابس میگن به هم بافته شده است، همین است، هم چوب خشک افتاده توش هست، هم گیاه تازه است، هم خوراکی توش هست، هم علف هرز توش هست، بنابراین انسجامی نداره. این رو میگن زغز، که کلمه زغز هم در سوره مبارکه صاد بود، هم در انبیا که قبلا گذشت اونجا از غاس بود، در سوره صاد به صورت زغز است، آیه 44 سوره صاد این بود، و خوز بیده که زقسن قدر بهی، یعنی یه مشت یه دسته. خب قالو از غاس و احلامه، احلام هم جمع حلوم است، هم رؤیا را میگن و هم عقل رو میگن. این که دستور مبارکه چیز آمده است، نور آمده است، حتی اذا بلغ الحلوم از پسرها لازم نیست شما احتجاب کنید. و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا، اینها باید اذن بگیرند وارد بشوند. حلم همون عقل است، احلام یعنی عقول. این گفتن وقتی وجود بارک ولی از ارواح نافدا ظهور کرد، دست روی سر مردم میگذارد، عنایتی میکند، حالا یا خدای سبحان رو سر مردم دست میذارد یا این به ذات حضرت، به ذات خدا، ذات خدای سبحان دست رو سر مردم میذارند، بالاخره احلام اینها و عقول اینها زیاد میشود. این رفع القلمو عن السبیه حتی یحتلم هم احتمالا به همین معناست، یعنی یعقل، نه یحتلم به اون معنای عادی باشد، یعنی وقتی با عاقل بشود که به بلوغ عقلی برسد. خب قالو از غاس و احلامه، این احلام برخواسته از دست بافت های درونی است، یعنی واهمه انسان، خیال انسان، متخیله انسان، این دست دسته رو تنظیم میکند در فضای ذهن. خب این از خارج نیامده، کسی قابل علم باشد که یه چیز پراکنده است که قوه واهمه ساخته، خیال ساخته، متخیله پرورنده. کسانی هم که پراکنده گوین اونم خوابای پراکنده میبینن. این بحثم قبلا گذشت، شما بعد در بعضی از مجالس بخواد بشینید بیازمایید، وقتی وارد جلسه علمی شدید، علما نشستن، بالاخره صدر و ساقه حرفشون مشخص است، کسی مسئله رو عنوان میکند، حالا یا فقهی یا غیر فقهی، بعضی ها انظار خودشون رو مطرح میکنن، این جلسه پایان میپذیرد. که اگر شما بخواید آرای این جلسه رو جمع بکنید، میشد به صورت یک مقاله یا کتاب در آورد. این خلاصه جلسه علما. اما جلسه افراد دیگر، شما وقتی که یک ساعت بشینید هیچ حرف نزنید و کنترل کنید، میبینید اون کسی اول وارد شده است، یه حرفی رو مطرح کرده، دیگری به اندک مناسبت یه حرف دیگری طرح کرده، سومی به اندک مناسبت یه حرف دیگری طرح کرده، آخر جلسه که یک ساعت به پایان رسید، وقتی شما جمع‌بندی میکنید، ببینید هیچ رابطه بین اون آخر و اول نیست. این میشه زقز، یعنی یه دسته حرف هرز، هیچ ارتباطی با هم ندارن. اینا رو میگن زقز. کسی که اینجور زندگی میکند، خوابش هم همینجوره. اینطور نیست که او خواب خوب ببیند. خواب خوب نعمت الهی است، این نصیب هر کس نمیشود. اون پراکندگوی خوابش هم پراکنده است. قالو از غاس و احلامه و ما نحنو به تعویل الاحلامه و عالمین. این احلام دوم که با الفلام است، اون احلام اول نه مضافش الفلام داره نه مضاف الهش الفلام داره، یه تنکیریست آمیخته با تغییر. این تنکیرها در این گونه از موارد برای تغییر است، یعنی این قابل اعتنا نیست. خوابهای آشفته، زغسیست، فلعیست، انباریست. این الفلام الاحلام اگر عهد باشد، یعنی ما تعویل خوابهای آشفته را بلد نیستیم، از باب سالبه به انتفاع موضوع، برای اینکه این تعویلی ندارد، این نه از منبعی گرفته شد نه مرجعی دارد، اولی ندارد. اونی که از یک منبعی گرفته شد به نام مثال منفصل، اولی دارد، رجوعی دارد، در خارج واقع می شود. نظیر اینی رأیت و احد عشر کوکبن، او یه منبعی داشت، یک اولی داشت، دو وجود بارک یوسف سلام الله علیه از اون سابقه با خبر شد و لاحقش هم وجود پیدا کرد، گفت یا ابت هذا تعویل رؤیای من قبل، اونجا که خر له سجدا. اما این چون از جای گرفته نشده، به جایی هم منتهی نمی‌شود، از درون برمیخیزد، در همون درون می نشیند، روکش می کند. اینا از باب سالبه موضوع تأویل ندارد، نه اینکه ما عالم به تأویل نیستیم. این یک. و اگر الفلام به تأویل الاحلام، الفلام جنس باشد، عموم باشد، مفید عموم باشد، نه عهد، این بازگشتش به نفی العموم است، نه عموم نفی، تو منطق ملاحظه فرمودید ما یه سالبه کلی داریم، میگن لیس کلما، کل لیس کذا و کذا، لا شیء من الکذا بعرف انسان به حجر، این میشه سالبه کلیه. یه سور سالبه جزئیه داریم که از او به نفی العموم رفع العموم یاد میشود که اون سور سالبه جزئی است، مثل لیس کل حیوان به انسان. این لیس کل حیوان به انسان یعنی اینجور نیست که همه حیوان ها انسان باشن، لیس کل انسان به عالم یعنی اینجور نیست که همه انسان ها عالم باشن، این برخلاف لا شیء من الانسان به عالم است. اون لا شیء من الانسان به عالم سور سالبه کلیه است. این لیس کل انسان به عالم سور سالبه جزئی است. همین معنای منطق تو اصول راه پیدا کرد که کجا برای عموم و نفی است، این مفید سالبه کلی است، کجا برای نفی العموم است، این سور سالبه جزئی است. این از قبیل نفی العموم است. یعنی این چیزی نیست که ما همه خوابا را تعبیرش بلد باشیم، چه خوابای زقسی چه خوابای واقعی. این سور سالبه کلی نیست که ما هیچ خوابی را بلد نیستیم، چون ظاهراً در جمع اونها معبران و عالمانی هم بودن، اون فن، این فن در اون عصر رواج داشت. و ما نحنو به تعویل الاحلام که هر خوابی رو ما بتونیم تعبیر کنیم چه زیغسی چه غیر زیغسی، اینجور نیست. خب و ما نحنو به تعویل الاحلام به عالمی. الان یکی چه حرف میزنه ما میفهمیم منسجم حرف میزنه یا پراکنده دیگه. اون عالمان فن رویا هم همینطوره، اونم یه رشته تحصیلی است تخصصی است، اونم میفهمن فلعی است یا حساب شده است. الان یکی که در یه رشته کار کرده، در رشته فقه یا اصول یا ادبیات کار کرده، مقاله رو که میخونه کاملا میفهمه که این فلعی است یا حساب شده است. حرف کسی رو گوش میده میفهمه انباریست یا حساب شده است. اونا هم میفهمن این تعبیری که دهن باز کرده گفته اینی کذا و کذا و کذا و کذا، این زیغسیست یا حساب شده است. اونم یه رشته خاصیست دیگه. بله دیگه، اینا چون اهلش نبودن زیغسی پنداشتن، نظیر این که خیلی از معجزات را سحر میپندارن. اما اونا که اهلش هستن میگن نه خیر، این معجزه است. دیگران یعنی فرعون و درباریان فرعون کار موسی کریم سلام الله علیه رو میگفتن سحر است و انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. اما کارشناسان فهمیدن نه، این سحر نیست. تو کارشناس ها مثل وجود بارک یوسف سلام الله علیه ببندن این زیغس نیست، تعبیری دارد اونا. اما دیگران نه، خیلی برشون روشن نبود، مثل اینکه خیلی از معجزات را میگفتن این سحر است کهانت است به مانندان. اما اون کارشناس واقعی یعنی هستی یوسف سلام الله علیه فرمود این زغس نیست، این خوابی است، از جایی برخاست و به جایی هم می نشیند. این در بین راه این آقایی رو دیده، یک کبوتری که جایی پرواز کرده به جایی می نشیند، یه مبدعی دارد یه مقصدی، در بین راه کسی رو می بینه. اون کسی که طائر شناست میدونه که از کجا حرکت کرده به کجا میرسه. اما این ماهی شناس ببینید یه ماهی را که تو دریا میبینن میگن این از کدوم مندر حرکت کرده به کجا میخواد برد کی هم میرسد. اما یه رهگذر یه ماهی رو تو آب میبینه، یا یه رهگذر یه پرنده رو تو فضا میبینه. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه گفت این خواب از کجا آمده، به کجا ختم میشود، به کی فاصله دارد، در طی اون 14 سال چه میشود، بعد از 14 سال سال 15 هم چه میشود، این همه رو گفته. خب بله، خب اما این چه نبود که خوابهای عمیق را هم بتوانند بیاموزند. چون تعبیر رواج داشت ملک مصر گفته بود افتونی فی رویای، و قال الذی نجا منهما، در چنین فضایی اون ساقی که هم زندانی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بود و از زندان آزاد شد، برخلاف اون کسی که مسئول مطبخ و آبدارخانه بود که او اعدام شد، فقال الذي نجا منهما، از اون دو نفر که اینها همه تأیید میکند که این فقال الملک عطف میشود بر اون قال احد ما که در یه صفحه قبل بود، یعنی و دخل معه سجن فتیان، قال احدهما انی ارانی اعصر و خمر تا آخر. این وقال الملك انی ارانی، این عطف است بر قال احدهما انی ارانی اعصر و خمر. این گرچه یک صفحه فاصله است، اما تناسب معنوی ایجاد بکند که این بون عطف بشود. خب در این کریمه فرمود به این که وقال الذي نجا منهما و ذكر بعد امتين انا انبئكم، من گزارش به شما میدم، من میدونم که کی میتونه تعبیر کنه. یادش آمد که در زندان یه رؤیایی دیدن و یک زندانی بود و براشون رؤیا تعبیر کرد و رؤیا صادق در آمد، صدق شد، مطابق با واقع شد. گفتن انا انبئكم به تعویله فارسلون، نگفت من فتوا میدم. ملک مصر گفت افتونی، این نگفت افتیکو من فتوا میدم، گفت من شما رو گزارش میدم. یعنی کسی که فتوای این کار رو بلده هست، من از او خبر میگرم، به شما گزارش میدم، من رو پیش او بفرستی. فارسلونه یعنی فارسلونی الیه. حالا رفت پیش وجود مبارک یوسف سلام الله، اونا موافقت کردند و ملاقات گرفتند و به زندان رفت و بسته یوسف این حرفا رو زد، یوسفو ایها صدیق. این وصف صدیق را اون ساقی آزاد شده بسته یوسف سلام الله داد و قرآن کریم هم امضا کرد. این که من از مواظف احمد بگن در اصول فعل معصوم، قول معصوم، سکوت معصوم حجت است، این سکوت به تقریر برمیگردد. یعنی چیزی را که در حضور معصوم علیه السلام بگویند و او در زحال تقیه نباشد و بتواند رد کند و رد نکند و رد ننماید، میشه حجت. قرآن کریم هم دعبش بر این است، اگر یه چیزی رو نقل کرده حق ندانست که خود ابطال بکند، اگر ابطال نکرد معلوم شد حق است. وصفی را که اون زندانی آزاد شده به هسته یوسف سلام الله علیه داد، وصف صدیق بود. این وصف را قرآن با سکوت امضا کرده است، یوسفو ایها صدیقو افتنا. در اونجا ملک گفت افتونی، چون مشکل مال خود ملک بود، اما اینجا مشکل برای همه شد، یعنی هم برای ملک شد هم برای ملع شد، و چون از ملع به جامعه مصر رسید مشکل مردم مصر هم شد، همه منتظرن بی صبرانه که این رویا حل بشود. لذا با متکلم الغیر به صورت متکلم الغیر تعبیر کرد، گفت افتنا. اونگاه کل خواب را بدون کم و زیاد بر هستی یوسف سلام الله نقل کرد. افتنا فی سبع بقرات سمان که یأکلهن سبع اجافون و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات. اون دو نکته که قبلا بود اینجا هم هست، یعنی از اون سبع می شود استفاده کرد که این خوشه های خشکم سبع هفتا بودن، و از اون یأکلهن هم می شود استفاده کرد که این خوشه های خوش باعث از بین رفتن اون خوشه های سبزن، یعنی هرچی اون خوشه های سبز رو شما فراهم کردید این خوشه های خوش اونا رو مصرف میکنن. این چه نیست که یه مقدار خوشه های سبز داشته باشید یه مقدار خوشه های خوش کاری با هم نداشته باشن، یا هفت گاو چاق داشته باشید هفت گاو لاغر کاری با هم نداشته باشن. نه خیر، الان مثلا اگر در این شرق عالم خوشحالی باشد در غرب عالم پربار، خب اینا کاری با هم ندارن، ولی یک جا یک سال پربار باشد ذخیره داشته باشد سال بعد بیاد همه اون ذخیره ها را از بین ببرد، میگن این خوشحالی همه اون ذخیره ها و انبارا را خالی کرده. خب و آخر یابسا، شما به ما فتوا بدید تا من این فتوای شما را به درباریان مصر منتقل بکنم برای دو نکته. وقتی اونجا منتقل کردم همه می فهمن این لعلی ارجو ایر الناس، یا برای آن است که خبر در خود مصر منتشر بشود، یا نه چون زمامداران مصر در دربار فرعونن و اونها به حساب نمایندگان مردمن، حیرت اونها حیرت مردم است، علم اونها علم مردم است، اگر من گزارش به درباریان بدم اونا بفهمن مثل اینکه مردم فهمیدن، به هر کدام از دو عنایت باشد این لعلی ارجو الناس مصحح دارد. اونگاه وقتی فهمیدن از تو هم با خبر می شود، بیگناهی تو هم روشن می شود، وسیله آزادی تو هم مشخص می شود. دو تا لعل مطرح است، یکی لعلی ارجو الناس، یکی هم لعله هم یعلمون، وقتی که اصل مطلب را فهمیدن از علم تو هم با خبر میشن، از بیگناهی تو هم با خبر میشن، وسیله آزادی تو هم فراهم میشود. خب چون احساس خطر کرده دیگه، به خواب خطرناکی است، بالاخره این گاوهای لاغر گاوهای چاق رو میخورن، بالاخره برای کسی که مسئول مملکت است احتمال حمله میده. بالاخره این ساده ترینش همون جریان خوشسالی و قحطی بود، وگرنه احتمال حمله خوب هست دیگر، این گاوه با شاخ همینه دیگه. چون آخر ملک به درباریا گفت یا ایها الملأ افتونی، معلوم میشه همه اینها منتظر بودن. خب قالت، حالا آمد وجود مبارک یوسف داره تعبیر میکنه به صورت قاطع، داره تعبیر میکند نه به عنوان یک معبر، به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک حافظ مملکت، به عنوان یک دلسوز و راهنما و هادی. یه وقت است که کار عالمانه انجام میدهد، میگه این خواب تعبیرش این است، این خواب تعبیرش این است، یه گزاره خبری است، مثل این که کسی که در کلاس دانشکده پزشکی درس میخونه اگر از استاد سوال بکنه این بیماری چیست، از کجا پیدا شده، میگوید این بیماری صدرش آن است و ساقش این است و راه درمانش این است، میشه گزاره و خبر. اما یه راهنما، یه سیاستمدار، یه مسئول که کار معلم را انجام نمیده، کار امام را انجام میده، او پیشوای مردم است، این فرمان صادر کرده که خطر در پیشه، برید این کار را انجام بدید. این جمله های خبریه همه به دایه انشاء القا شده، فرمان است. تزرعونه سبع سینه، یعنی برید 7 سال کشاورزیتون رو تقویت کنید، یعنی ازرعو، به قرینه زیلش هم که امر کرده فزرعو فسنبله. این گونه از موارد که امام سخن میگوید غیر از آن است که یک عالم سخن بگوید یا یک مرجع سخن بگوید، امام اون حکم علمی را با اجرا همراه میکند. اصولا هدایت این چنین است، در سوره مبارکه صف آیه 10 به این صورت آمده است: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون بالله و رسوله، یعنی آمنو بالله و رسوله، نه خبر بده و گزاره بده که این کار را میکنی، نه خیلی این کار را بکنی. تؤمنون بالله و رسولهی و تجاهدون فی سبیل الله و انفالکم و انفسکم زارکم خیرون لکم این کند و تعلمون، اونگاه یغفر لکم، اگر این کار کردید یغفر لکم. چون این تؤمنونه که فعل است و مرفوع هم هست به حسب ظاهر در حکم انشاء است، اون خبرش شده مجزوم دیگه، یغفرونی است، یغفر لکم. تؤمنونه یعنی آمنو، چون آمنو یغفر لکم، نه یغفرو لکم، یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم، نه یدخلکم. خب اینجا هم موجود مبارک یوسف سلام الله علیه فرمود تزرعون سبع سنین، یعنی ازرعو. خب به این شخص که نمیگوید، که به همون ملع میگوید، به مسئولان مصر میگوید، این گزارشگرم میرود به مسئولان دربار مصر میگوید که این صدیق گفت ازرعو، فرمان صادر کرده است. خب تزرعون سبع سنین دعوان، 7 سال پشت سر هم کشاورزیتون رو تقویت میکنید. این دعو یا به معنای عادت مستمر است، نظیر اونچه که در سوره مبارکه ابراهیم آمده است که آیه 33 سوره مبارکه ابراهیم و سخر لکم الشمس والقمر دائبین و سخر لکم اللیل و النهار. دائب از همون دعب است، دعب عادت مستمر است، مثلا که دعب آل فرعون یعنی عادت مستمرشون این بود، دعب فرعون شخص این است یعنی عادت مستمرش این است. پشت 7 سال پشت سر هم متوالیان کشاورزی کنید، این یک. دومی که دعب را گفتم معنای تعب و رنج شدید است، یعنی با تلاش و کوشش پیگیر و مرتب 7 سال کشاورزی کنید، هر جا ممکن است کشاورزی کنید، هر کس ممکن است از قدرتش کمک بگیرد کشاورزی رو تقویت کند. تزرعون سبع سنین دعبن، خب این 7 سال. وقتی از اون گاوهای چاق و لاغر و خوشه های سبز و خوش پی بردن به این که منظور آن است که دامداریتون و کشاورزیتون ضعیف می شود، اون روز هم که مسئله صنعت رواج نداشت، محور اصلی اقتصاد هم در اون منطقه کشاورزی و دامداری بود. خب اگر کشاورزی و دامداری ضعیف می شود، اینا تا قحطی گرفتار می شود. تزرعون سبع سنین دعبن فما حسدتم. خب وقتی که این مزرعه ها پربار شد، یوم الحصاد فرا می رسد، یعنی پاییز که شما باید درو کنید، محصود یعنی درو شده، منها قائمون و منها حسید، این حسیدن به معنی محسود است، نظیر قتیل به معنی مقتول، یعنی درو شده. اون درو شده ها را تو انبار نگه بدارید، اینا را از مغزها را از پوست در نیارید، این شلتوکا بذارید باشه تا محفوظ بمونه، مقدار کمی از اینها را از پوست در بیارید که مورد استفاده این 7 سال شما بشه، بقیه را هم تو پوست نگه دارید که بتونه بمونه. فما حسدتم، یعنی اون چرا که شما درو کردید، فزرو فی سنبله، تو همون خوشه و تو اون غلافش بگذارید بمونه، الا قلیلا مما تاکلون، یه مقداری صرفه‌جویی کنید، قناعت کنید، یه مقدار کمی رو ببرید آسیا آرد کنید، مصرف کنید، بقیه را ذخیره کنید برای اون 7 سال بعد که خوشحالی است. این که این مال 7 سال اول. ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، 7 سال سختی در پیش دارید بعد از این 7 سال. این شداد تنها به معنای شدید و قوی نیست، مثل بنای نافق هم سبع شدادا، سبع شداد این آسمان های هفتگانه مستحکمن، فروپاشی ندارند و مانندان، شدید یعنی غلیظ محکم. این شداد گاهی از شدت معنی حجم و حمله و تطاول است، که این با معنی دوم سازگارتر است، یعنی 7 سال مهاجم در راهه، 7 سال حمله کننده در راهه. به قرینه این که فرمود ثم یأتی بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن، مثل که گوری که به آدم حمله میکنه یا سگ گرسنه‌ای که حمله میکنه، آدم چیکار میکنه؟ بالاخره یه تیکه گوشتی چیزی پرت میکنه که او آدم رو حفظ حتی حمله نکنه، آدم کاری با آدم نداشته باشه. این هر گوشتی که پیش این گرگ شما بیندازید، این یأکلوا ما قدمتم لهو ثم یهاجم، کار او اینه. این 7 سال قحطی و خشکسالی شما هر چه بهش بدید میخوره، باز حمله میکنه تا تموم بشه. یأکلن ما قدمتم لهن، نه تأکلون فی تلک السنین، نه شما اون چی که ذخیره کردید میخورید. این نشون میداد که این سبع شداد نه یعنی 7 سال سخت، 7 سال مهاجم، 7 سال حمله کننده، مثل 7 گرگ حمله کننده. این را وجود مبارک یوسف سلام الله علیه شد از همون تعبیر سبع اجافون که یأکلهن سبع اجافون استفاده کرده، یعنی این 7 گاو چاق را اون 7 گاو لاغر هزینه می کنن، اونا می خورن. اگر این 7 گاو لاغر در جای بودن، 7 گاو چاق در جای بودن، که مهاجم هم نبودن، مهاجم نبودن، این 7 گاو لاغر حمله می کنن به اونا، اونا را از بین می برن. می فهمد این 7 سال قحطی در سرزمین شماست، مثل 7 گرگ هم مهاجم است که شما هرچی بفرستی میخورن، دوباره حمله میکنن تا باشن، تا هستن. اینطوره، یأکلن ما قدمتم لهن. فقط یه مختصری برای شما میمونه، اینم باید بدونید. شما باید بدونید که قناعت کنید، صرف جویی کنید، حد اقل هزینه برای شما میمونه. این 7 سال، 7 سال دوم رو به سختی یاد بگذرونید، 7 سال اول رو هم برای در اثر ذخیره کردن با سختی بگذرونید، 7 سال دوم رو برای اینکه ندارید اصلا. پس برابر این 14 سال شما در زحمتید. بعد از 14 سال دیگه یک عنایتی از طرف خدا سبحانه میشود که وضع شما رو به بهبودی است. همین اون چیزی که شما قبلا فرمودید که فزرو فی سنبله، شما اینا رو تو خوشه ها و تو شلتوک ها و تو انبارا نگاه داشتید. حس یعنی قلعه، احسان یعنی چیزی رو تو قلعه نگهداری کنه، تو انبار نگهداری کنه. اون چرا که فرمود فزرو فی سنبله، این جزء تحسنونه دیگه. شما احسان کردید با ساد، یعنی اینا رو تو حسن و دژ و قلعه و انبار نگه داشتید. کمی از این انباری ها و قلعه که تو قلعه نگه داشتید، تو انبار نگه داشتید، برای شما میمونه که این هزینه این 7 سال گرانی شماست، به قهدی شماست. به 1 سال که نمیتونن که، به تدریج دیگه، فعل مضارع است و مفید تدریج دیگه. بله، کل 7 سال یه امر تدریجی است، امر دفعی که نیست. فرمود به این که این هر چه شما بدید در طی این 7 سال، این تو نیست که حالا 1 سال هزینه کردید تمام بشه، نه، هر چه بدید تا هست همینطوره. تا این 7 سال قحطی و خشکی هست، هر چه شما بدید او مصرف میکنه. این تو نیست که از زمین و زمان جوزی برای شما بیاد، که شما ناچارید هر چه که ذخیره کردید بدید به این 7 سال بعدی، یقدر کمی برای شما میمونه. پس شما باید بدونید که 14 سال ریاضت بکشید، 14 سال قناعت داشته باشید. اون 7 سال اول رو پس انداز کنید، نخورید الا قلیلا. 7 سال دوم که ندارید بخورید، برای که پشت سر هم از شما میگیره دیگه. خب البته اونم برای اینکه سرمایه هست دیگه. خب اونگاه فرمود بعد از این 14 سال، ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یأسرون. 2 مطلب هست در این کلمه. اینکه معنای آیه چیست، که خب این تا حدود روشنه. یکی اینکه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه این را از کجا فهمید، که یه مطلب مهمی است که مربوط به جلسه بعد میشه به خواست خدا، چون خواب اونها 14 ساله بود. بالاخره 7 گاو چاق، 7 گاو لاغر، 7 خوشه سبز، 7 گوشه خوش. سخن از 15 همی نبود که. این 15 همی رو وجود مبارک یوسف از کجا فهمید، از کجا خبر داد؟ خب فرمود بعد از گذشت این 14 سال ثم یأتی من بعد ذلک آمن، یه سالی فرا میرسد که و فیه یغاث الناس، سال عادی نیست، سال پر برکته. این تو نیست که سال 15 به حالت قبل از این 14 سال برگرده بشه سال عادی، نه، سال پرباریه که در اون سال مردم مغاسن. این مجهول بودن که یغاث الناس یا از غوص است، یعنی نصرت الهی که میگیم الغیاث الغیاث اغسنی اغسنی، این در حقیقت وا اجوف واویس نیایی، غوص یعنی نصرت، یعنی کمک بکن بابا، یا نه یاییست، غیث است، غیث یعنی باران، بی تناسب نیست غوث و غیث. و همون طوری که غیث یعنی باران مشکل افراد را حل میکند، کمک الهی هم مثل غیث مشکل افراد را هم حل میکند. امتر علینا رحمتک علیه شعابی و رحمتک، این تعبیرهایی که تو کتاب هست از همین قبیله. خب باران رحمت، باران رحمت بر همه اینها اطلاق می شود. پس یا از غوث است یا از غیث. بیانی را سیدنا استاد رضوان الله علیه نقل کردن که برخی غیث را یعنی یائی را به معنای گیاه و نبات و اینا آورده که ناظر به کشاورزی است. فیه یغاث الناس از غیث است یک. غیث هم به معنای مطهر نیست، به معنای گیاه هست، و یعنی کشاورزیتون خوب میشه. این معنا لطیف هست، خوب است، ولی اونطوری که از نهایه ابن عسیر برمی آید این است که غیث به معنای نبات لازمه غیث به معنای مطهر است، نه معنای غیث. بیکی گاهی معنی نبات مطهر باشد، گاهی معنای یا. بنابراین اگر یغاسو به معنای اینکه باران رحمت فراوان می شود، این اولاست تا قوس بگیریم، چون اون قوس نصرت یه معنای جامعی است و کلی است. خب از چرا خدای سبحان اینا رو کمک میکنه؟ به ما نه، از راه کشاورزی. وقتی باران بیاید هم کشاورزیشون تامین است، هم دامداریتونشون دیگه. غیث می آید و غیث که آمد کشاورزی و دامداری همه تأمین می شود. و کلمه و فیه یعصرون هم تأیید می کند، اینا فشار می دن، اصاره می گیرن، عصر دارن، همه اینها به قطرات باران اینا وابسته است. برخی اشکال کردن که مصر سرنوشتش به جزرومد نیل وابسته است، نه باران. اگر چون چه نیل بالا آمد، خب آبش در دسترس مردم مصر است و کشاورزی و دامداریشون تأمین است. اگر فروکش کرد، مدی نداشت، اینا در زحمتن. مصر آبادی و اقتصادش به نیل وابسته است، نه به باران. این رو هم سیدن استاد رضوان الله نقل کردن که بخش مهم جزر و مد نیل هم به باران وابسته است. آمدن باران مستقیما همه مناطق را سرسبز می‌کند و در خود نیل هم اثر دارد. حالا برسیم به اون مطلب بعدی. والحمدلله.